بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوى الله، فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقوا بهترین طریق برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم. سبک زندگی اسلامی که سرانجامش سعادت و رستگاری و محبوبیت الهی است. یکی از آموزه‌های سبک زندگی اسلامی مراعات ادب رفتاری و کلامی در حیات زندگی است. در قرآن، در روایات بر این معنا تأکید شده و انسان مسلمان و مؤمن انسانی مؤدب و دارای ادب در عمل و کلام برشمردند. ادب به معنای مراعات فرهنگ و رسوم الهی و اسلامی کردن هست. فرق آن با تربیت این هست که تربیت در مقام معماری و پرورش شخصیت هست، اما ادب و تأدیب در مقام ارائه اون تربیت و نوع رفتار هست. به همین جهت هست که تربیت و پرورش مقدم هست و ادب محصول تربیت هست. به همین جهت هست که ادب کاشف از تربیت سالم انسان هست، و اگر در یک جامعه ای یا یک شخصی ملاحظه کردید که مؤدب به آداب نیست، این کاشف از این هست که این فرد در دوران کودکی و جوانی و نوجوانی و بعد دارای یک تربیت سالم نبوده. در متون فاخر دین بسیار پیرامون ادب صحبت شده، با همون تعریفی که بیان شد که اون نوع تعامل انسان با جامعه هست بر اساس فرهنگ اسلامی و انسانی. فرمودند امیر المؤمنان خیر ما یورث الآباء الابناء الادب، بهترین چیزی که یک پدر برای فرزندش به ارث می‌گذارد آموزش ادب به فرزندش هست، مال نیست، مقام نیست، حسب و نسب نیست. بهترین چیز یک پدر که نصیب فرزند می شود آن آموزش ادب هست به فرزندش. باز اون امیر کلام می فرمایند ان الناس الى صالح الادب احبج منهم الى الفضه والذهب. می فرمایند تردیدی نیست که مردم به ادب نیازمندتر از فضه و طلا و نقره هست، نیازشون به ادب بیشتر است از دارا شدن دارایی. باز می‌فرمایند علیک بالادب، بر شما باد ادب، ادب رفتاری، ادب کلامی، فانه زینت الحسب، زیرا این ادب مایه زینت و افتخار خانوادگی است. و در کلام دیگر می فرماید زینت کم الادب، اون چیزی که زینت یعنی ارزشمندی، اون چیزی که مایه ارزش انسان هست، نمایان هست. مثلا این گوشواره و گردنبند زینت هستند، هم ارزشند هم نمایانن. می فرماید زینت کم، زینت شما، دارایی شما، نمایه ای که نشان می دهد شما دارای چه شخصیتی هستید ادب هست. ادب همونطوری که عرض شد هم در رفتار هست هم در گفتار. و انسانی که مؤدب هست به آداب، هم رفتارش رفتار انسانی است و الهی و هم گفتارش انسانی و الهی است. فرمودن میزان ادب چیست؟ چه میزانی برای ادب بیان میکنید؟ فرمودند آن چیزی که شما دوست دارید دیگران در قبال شما انجام دهند شما هم در قبال دیگران انجام بدید. شما دوست دارید دیگران شما را احترام بگذارند، شما نیز احترام بگذارید. دوست دارید دیگران غیبت شما نکنند، دروغ به شما نبندن، افترا نزنن، به حقوق شما تجاوز نکنند، شما نیز این گونه باشید نسبت به دیگران. شما دوست دارید در جامعه تکریم بشید، شما هم دیگران رو تکریم کنید، تحقیر نکنید، شما نمیپسندید در جامعه ای که این گونه باشد، که نسبت به هم یک جامعه نگاه تحقیرآمیز داشته باشند، با الفاظ تحقیرآمیز همدیگر را خطاب بکنن. شما نیز این گونه نباشید. خداوند میزان ادب در نهاد انسان قرار داده. به همین خاطر در قرآن می‌فرماید فذکر، یعنی اون چیزی که خود این انسان‌ها می‌دانند به یادشان بیاور. اساساً مراعات ادب نشانه عقلانیت انسان هست. به همین خاطر امام حسن مجتبی می‌فرماید لا ادب لمن لا عقل له، کسی که عقل ندارد ادب ندارد. یعنی کسی که مراعات ادب نمی‌کند نشان از صفاحت او هست. کسی که در کلامش ادب نیست، در رفتارش ادب نیست، این نشان از این دارد که این شخص دارای عقل کاملی نیست، دچار بحران صفاحت شده. حوزه اجراء ادب چند مورد است. یکی ادب شخصی، انسان باید نسبت به خودش مؤدب باشد. انسانی که ارزش خودش را میداند، قدر خودش را میداند، این انسان مراعات شخصیت خودش میکنه، گناه نمیکنه، خلاف رسوم اسلامی و آداب اسلامی انجام نمیده. این بهش گفته میشه ادب شخصی. دیگری ادب خانوادگی است. انسان در خانه، پدر نسبت به همسر و فرزندان، همسر نسبت به شوهر و فرزندان، فرزندان نسبت به والدین، ادب رو مراعات میکنن. الان یکی از نگرانی های خانواده ها این است که اعضای خانواده مؤدب با آداب خانوادگی نیستن. فرزند وقتی که پدر بزرگوارش میاد بلند بشه، احترام کنه، سلام کنه. همسر نسبت به شوهرش، شوهر نسبت به همسرش، هر دو نسبت به فرزندان، فرزندانشان را بزرگ بپندارن، احترام کنن، جلو دیگران تحقیرش نکنن. اینا همه آداب اسلامی است که انشاءالله در جلسات آینده پیرامون اون صحبت ها خواهیم کرد. دیگری ادب اجتماعی است که انسان در محیط اجتماعی ادب رو مراعات کنه، نسبت به مردم احترام بگذاره، خودش را کوچکتر از همه بداند، مقدم بر سلام باشد، چنانی که این تقدیم سلام و تقدم بر مردم در عرصه سلام خاتم الانبیاء و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این چنین بودن. لذا خداوند فرمود الگوی شما رسول خداست در همه امور، من جمله ادب. دیگری ادب شغلی است. انسان در محیط کاری، چه در محیط غیر اداری، چه اداری، چه نظامی، چه غیر نظامی، مؤدب به آداب باشد. انسانی که مؤدب هست دیگران در کنارش احساس و آرامش میکنه، ولی انسانی که بد زبان هست، بد رفتار هست، دیگران را تحقیر میکنه، خود رو بزرگتر از همه میپنداره، این دیگران در کنارش گذشته از این که احساس آرامش نمی کنن، احساس ناامنی می کنن. و دیگری ادب دینی است. ادب دینی یعنی انسان نسبت به خداوند ادب عبودیت مراعات کند. هنگام نماز، هنگام روزه، هنگام دعا، در فضای زندگی چنان باشد که خدا می‌خواهد. اگر دچار مشکلی شد، بحرانی شد در زندگی، ادب الهی حکم می‌کند که او از خدا ناامید نباشد، فاصله نگیرد، بلکه همیشه در خانه خدا باشد. در هنگام دعا در صحیفه سجادیه شما میبینید چه ادبی امام سجاد در دعا مراعات میکند. ابتداءً حمد و ثناء خدا میگوید، تسبیح خدا میگوید، بعد صلوات بر محمد و آل محمد میگوید. استغفار میکند، خدا را بزرگ میشمارد، بعد شروع میکند به دعا و تقاضای خود. حضرت موسی علی نبینا و علی آله و علیه آلاف التحیت و الثنا خطاب که میکند در دعا میگوید الهی انی به ما انزلت الیه من خیرن فقیر، یعنی خدایا تو هرچی بدهید من فقیر آنم. اینطور انسان مؤدب در مقابل خدا. حضرت علامه طباطبایی در کتاب شریف تفسیر المیزان خود بابی دارند به نام الادب مع الله، ادب الهی، و مثالی میزنند و تفسیری میکنند از آیه شریفه ای که مسیحیون در آخرت ادعا میکنند که خدایا حضرت مسیح به ما گفت که ما او و مادرش را اتخاذ معبود کنیم. انت قلت اتخذونی و امی الهین. خداوند خطاب میکند به حضرت عیسی که شما گفتید این چیزی که نصارا ادعا میکنند. حضرت مسیح نگفت خیر، من نگفتم، در قبال خدا من فرمود ای خدای من، ان کنت قلت فقد علمت، خدایا اگر گفته بودم شما میدانستی، تعلم ما فی نفسی، تو میدانی آنچه که در نهاد من هست، ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، ما امرتنی به الا ما قلت لهم الا امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربک. چقدر ادب در گفتار. به همین خاطر هست انسان مسلمان انسانی است که مؤدب به آداب هست، هم در رفتارش هم در کلامش، گناه نمی کند و رفتارش و گفتارش سراسر تکریم و احترام به برادر دینی خود هست. خدایا همه ما را مؤدب به آداب الهی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
Come on!
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، والحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسی الرضا المرتضا، و محمد ابن علی الجواد، و علی ابن محمد العادی، و الحسن ابن علی الزکی العسکری، و الحجت القائم المهدی، و جل الله علی عباده و مناه فی بلاده، بهم نتبر الله و من اعدائهم نتبرع الی الله، اوصیکم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید کسب رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه عرشی الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، در دیدار با جمعی از مسئولان و کارگران عزیز، مطالب بسیار مهم و راهبردی ایراد فرمودن که به اهم آن اشاره تحلیلی می کنم. فرمودن امروز اتاق جنگ علیه ما وزارت خزانه‌داری امریکاست. امریکا به جنگ اقتصادی ما آمده و ما باید مقابله کنیم با این تهاجم بسیار شدید اقتصادی. در این را دو کار در دستور عمل جنایتکارانه خود دارد: یکی تحریم‌های مختلف اقتصادی، دیگری تحریک کشورهای کم فهم منطقه مثل سعودی ها، و این که این کشورها را انتخاب میکنه و رژیم صهیونیستی را به میدان نمیاره به دنبال جنگ اسلام علیه اسلام هست، و به خاطر این که هزینه ای پرداخت نکنه بلکه هزینه هم بگیره با فروش تسلیحات، این کشورهای نابخرد که متاسفانه از دیرباز محصول سرویس های جاسوسی بیگانگان بودند، علیه انقلاب اسلامی ایران تحریک میکنه. فرمودند امریکا به ما میگوید شما منطقه را ناامن کردید و چرا در منطقه حضور پیدا میکنید؟ فرمودند ما به شما میگوییم شما چرا در منطقه ما حضور پیدا کردید؟ این منطقه از آن ماست، از آن مسلمین هست، از آن کشورهای اوزه خلیج فارس هست. شما گروه های تکفیری و جنایتکار درست می کنید، حمایت می کنید، به جان منطقه انتقه می اندازید و خودتون پشتیبانی می کنید، علیه مسلمین این منطقه و ما از خود دفاع میکنیم به کشورهای مسلمانی که از ما تقاضا میکنند و شما بدون دعوت با قلدری در منطقه حضور پیدا میکنید و جنایت میکنید. ما از شما سوال داریم، در این منطقه چه کار میکنید؟ کشور شما بسیار از این منطقه فاصله دارد، هر جایی که ناامنیست در آن امریکا وجود دارد. جایی شما پیدا نمی کنید که امریکا حضور پیدا کرده باشد و امن باشد. پس شما برای امنیت نمی آیید. تاریخ حیات سیاسی شما نشان داده که هر جایی که حضور پیدا می کنید ناامنی و جنایت هست. و شما می بینید در این روزهای اخیر شروع کردند به جفسازی سیاسی عمومی. نخست وزیر رژیم صهیونیستی یه ادعا میکند که ایران به دنبال بمب هسته‌ای است، مدارکی به دست آوردیم در یک سوله، در یک خدمتون که عرض کنم یه فضای خرابه، و اتحادیه اروپا که برخی از شخصیت‌های سیاسی ما فکر می‌کردن می‌توانند بین آنها و امریکا فاصله بیندازند و بهره برداری کنند، در حالی که دست اینها تو یک کاسه جنایت هست، اونها هم با یه برنامه ریزی دقیق پنهان با امریکا گفتند امریکا از برجام خارج نشود، اما زم زمیمه ای ما خواهیم داشت و اون این که قراردادی جدید، معاهده جدید نوشته شود در مهار ایران در عرصه موشکی و نظامی و دفاعی و حضور در منطقه. یعنی همون درخواست از چند روز قبل سران این کشورها با سفری که به امریکا داشتند و با هم نشست داشتند، همون اندیشه‌های رئیس جمهور امریکا با یک لفظ دیگری تکرار کردند. هیچگاه اسلام به انقلاب نباید اعتماد کند به امریکا و کشورهای اروپایی. اینها خائنین تاریخی جهان هستند، بر هیچ عهد خود وفا نمی کنند. در تاریخ نشان داده امریکا هرگاه پیمانی بست بعد از مدتی سمخواهی بیشتر می کند و پیمان رو نقض میکنه و فشار میاره برای گرفتن امتیازات بیشتر. اروپایی ها هم به همین شکل. اینها گرگ‌های یک خانواده هستند و اون خانواده جنایت و خیانت. اعتماد به امریکا و اروپا نشانه سفاحت سیاسی و عدم عقلانیت سیاسی است. تنها یک راه وجود دارد و اون راه پیروی از منویات و فرامین مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ایست. انگلستان همون کشوری است که 4 بار به ایران حمله کرده و به بوشهر حمله کرده. فرانسه جنایت‌های استعماریش، آلمان، همینطور تمامی این کشورها در تاریخ سیاسی جهان کارنامه این ننگین دارن. تنها راه اعتماد به اقتدار خداوند و اسلام و مردم مسلمان ایران، برنامه ریزی در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و مقاومت هست و الا هر امتیازی که به یکی از این کشورها داده شود، اونها به دنبال ده ها امتیاز دیگرن. شیوه اونها این هست. به همین خاطر گفتن ما از برجام خارج می شویم. اصلا شما در برجام نبودید. برای برجام طراحی کرده بودید که از اون طریق به اهداف دیگری دست پیدا کنید. به دنبال کنترل انقلاب و مهار انقلاب اسلامی سپس براندازی بودید، حالا به اسمهای مختلف. میز مذاکره با امریکا از نگاه امریکا و کشورهای اروپایی امتیاز گرفتن است و تسلیم طرف مقابل. در تمامی دوران و تاریخ مذاکرات این چنین بودن، حتی به اون عهدی هم که میبندن وفا نمی کنن، چون اونها خودشون قلدر جهانی فرض میکنن، به اشکال مختلف اهداف خودشون رو دنبال میکنن. مقام معظم رهبری در آغاز برجام بیان کردن که خطوط قرمز اعتماد نکنید، مذاکره سعی نیست، اصرار دارید اینا رو مراعات کنید. محصولش شد این که شما میبینید که الان ایران تمامی تعهداتش بلکه فراتر انجام داده، اما اونها به هیچ صورت امریکا زیر بار این وفای به عهدش نمیره. اروپایی هم یک به یک به اون ملحق خواهند شد. این دو سال قبل عرض کردم من، اروپا جدا از امریکا نیست، انگلیس جدا از امریکا نیست، فرانسه جدا از امریکا نیست، آلمان جدا از امریکا نیست. اینها یک اتحادیه دارن، جبهه استکبار به دنبال چپاول ثروتها و تسلط بر قدرتها هستن. شما چند روز آینده خواهید دید اینها چه کار خواهند کرد. تنها راه اقتدار ایران و اتکا به نیروهای خود هست در سایه وحدت و ولایت مقام معظم رهبری. روز سه‌شنبه روز بیماری های خاص و صعب العلاج هست. انسان هایی هستند که گرفتار بیماری های سخت می شوند، صعب العلاج می شوند. درمان این عزیزان هم بسیار گران است، علاوه بر سختی بیماری. الحمدلله خیریه های بسیاری در این رابطه تأسیس شده. من همگان را دعوت میکنم که انشاءالله به این خیریه ها کمک کنید. اگر شخصی خودتان میشناسید که گرفتار این بیماری است، شخصا به اونها کمک کنید و این شکرانه سلامت خود و خدمت به برادر مسلمان هست یا خواهر مسلمان شما. کمک کنید به این عزیزان. گاهی مواقع در روز بیش از 3 یا 4 میلیون تومان خرج علاج اینها میشه و اینا نمیتونن پرداخت کنن. عنایت بفرمایید، کمک به این عزیزان کنید، اینا رو یاری بکنید، دستگیری بکنید. برخی از اینا شخصیت‌های هستند که واقعاً آبرومند هستند. دوست ندارند که دستشون جلو کسی دراز باشه. شما انشاءالله به این عزیزان کمک کنید اگر میشناسید و الا به انجمنهایی که در این رابطه تأسیس شده عنایت بفرمایید. در رابطه با نکته‌ای که جوانان استان اخیراً مقداری ناراحت شدند و گلمند از مسئولان بودن، این تذکر رو من میدم. در استخدام مراعات قانون و حق کنید. مسئولان، این جوانان تحصیل کرده هستند، مؤمنند، متدینند، انقلابی هستند. بارها عرض کردم جوانان این استان کم نظیرند. عنایت کنید، وقتی میخواد استخدام کنید مراعات حق کنید، مراعات قانون کنید. در وزارت نفت مراعات 50% حداقل استخدام این عزیزان کنید. در مراکز دیگه هم به همین شکل. من هم سپاسگزارم از مسئولان محلی وزارت نفت که الحمدلله بعد از آنی که تماس گرفتیم سریعا اقدام کردن، خدا خیرشون بده. ولی اون عزیزانی که متصدی امر هستن در مراکز دیگر، این نکته رو مراعات کنند. این جوانان تحصیل کردن، با امید درس خوندن، آمدن امتحان دادن، خود شما هم برخی جا آفرمودید قبول شدن. عنایت کنید، حمایت از جوانان این استان کنید، دختر و پسر حمایت کنید. این مردم، مردمان استان، مردمان بسیار نجیب با تاریخی پرشکوه هستند. از شما عزیزان مسئولین فقط یک چیز میخوان، مراعات قانون و عدالت، بیش از این چیزی نمیخوان. عنایت کنید به جوانان این استان، عنایت کنید به تحصیل کرده های این استان. الحمدلله کارهای خوبی شده، اما به اون حالت آرمانی و درخور نرسیده. انشاءالله فضاهای رشد اقتصاد فراهم کنید، اشتغال ایجاد بکنید و در استخدام و گرفتن عزیزان بعد از اون مراعات قانون و عدالت کنید و تکریم کنید این جوانان عزیز استان. این جوانان قابل احترامن، قابل تقدیرن. خداوند انشاءالله همه شما را حفظ کنه، موفق باشه. و من صمیمانه هم تشکر میکنم از مسئولان وزارت نفت در استان که بعد از تماس بنده صریحا اقدام کردن و الحمدلله مشکل تا حدودی حل شده و در شرف حل شدن است. تشکرم میکنم از حیات مذهبی، مراکز فرهنگی، مساجد حسینیه ها، زینبیه ها، فاطمیه ها در برگزاری مراسم موالید شعبانیه و از بزرگانی که عنایت کردن به استان تشریف آوردن، به ویژه برادر بزرگوار و عزیزم حضرت آیت الله حسینی بوشهری و دیگر عزیزان که الحمدلله فضایی در استان ایجاد میکنن و روحانیت عزیز، حوزه های علمیه، مدعان، الحمدلله فضایی پر از عطر مکتب اهل بیت و در استان ما نام محمد و آل محمد هست. استانی است که اخلاق، وحدت، همدلی در سایه ولایت مقام معظم رهبری در ایران زبان زد هست. خداوند همه شما را حفظ کنه، مشمول دعای خیر آقای امام زمان باشید. خدایا زور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعای خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، به مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی محبت بفرما. خدایا شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع به ویژه والدین، در این ساعت غریق رحمت واسعی خودت بدار. جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر جهان استکبار، امریکا، انگلیس، کشورهای متخاصم، گروهای تکفیری، همه اونها شرشون به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ابن شانعك هو العبتر. صدق الله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله المعصومين.